بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين وجه برای وجوب فحص در شبهات حکمیه که وجه دهم هست، وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کردن. ایشون فرمودن که اگر ما قائل بشیم حدیث رفع انصراف ندارد از شبهات قبل الفحص، نسبتش با برخی از اخبار وجوب توقف و احتیاط تباین میشه. چون حدیث رفع مطلقا میگه رفع ما لا یعلمون، بعض اخبار توقف میگن قف عند الشبهه، یعنی لم یرفع ما لا یعلمون، نسبت هم تباینه. ولیکن ما یک خبری داریم در بین اخبار وجوب توقف در شبهات که این خبر اخص مطلق هست از دلیل براءت، مورد شبهه قبل الفحصه و اون مقبوله عمر بن حنظله است که در ذیلش بعد از تکافؤ خبرین متعارضین حضرت فرمود فارجه حتی تلقا امامک. یعنی قبل از فحص و سؤال از امام علیه السلام، حالا که خبرین تعارض کردند، مرجحی هم در بین نبود، باید احتیاط بکنی. نسبت این خبر که در خصوص شبهه قبل الفحصه به ادله براءت مثل حدیث رفع، نسبت عموم و خصوص مطلقه، تخصیص میزنه دلیل براءت را و شبهه حکمیه قبل الفحص را ازش خارج میکنه. اخبار براءت مثل حدیث رفع بعد از این اخراج شبهه حکمیه قبل الفحص از آن، نسبتش با بقیه اخبار وجوب توقف که تا حالا تباین بود منقلب میشه، مبدل میشه به نسبت عموم و خصوص مطلق. چون فارجه حتی تلقا امامک، مثلا حدیث رفع رو مختص کرد به شبهه موضوعیه و یا شبهه حکمیه بعد الفحص. شبهه حکمیه قبل الفحص رو خارج کرد از حدیث رفع، شد حدیث رفع اخص مطلق از اخبار عامه وجوب توقف که میگفت قف عند الشبهه. ما اون اخبار رو هم میکنیم بر شبهات حکمیه قبل الفحص، با این انقلاب نسبت هم مشکل تعارض بین اخبار براءت و اخبار وجوب توقف برطرف شد و هم دیگر اخبار براءت شامل شبهه حکمیه قبل الفحص نشد. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. اولا ایشان سند مقبوله عمر ابن حنظله را تمام نمی داند، چون در سند عمر ابن حنظله است که توثیق ندارد. بله ما مشکلی نداریم، چون یزید ابن خلیفه که توثیق عمر ابن حنظله رو نقل میکنه از امام علیه السلام، ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت فقال علیه السلام اذن لا یکذب علینا، اگر راوی عمر ابن حنظله است او دروغ نمیگه. و یزید ابن خلیفه جزء مشایخ صفوانه، اما مرحوم آقای خویی که مشایخ صفوان رو اینطور نیست که بگه ما ثقه میدانیم، توثیق عام میکنیم، شهادت شیخ طوسی در عده رو ایشون قبول نداره که صفوان و ابن ابی عمیر و البزنتی لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتین. ثانیاً بر فرض سند این مقبوله رو بپذیریم، مورد مقبوله تنازعه، در تنازع رجوع به اصل براءت مخصوصا در شبهه حکمیه قبل الفرض آن شارع جعل نکرده. فرموده است تنازع که شد دلیل بر حقانیت یکی از دو طرف نداشتید، منتظر بمانید، توقف کنید، پرونده را بایگانی کنید تا سؤال کنید از حجت معتبره. خب این چه استفاده میشه ازش که در مطلق شبهات حکمیه قبل الفصل باید احتیاط کرد؟ ثالثاً این فرمایش ایشان که فرمود مبتنی است بر نظریه انقلاب نسبت. خب حالا ما کبرای انقلاب نسبت رو قبول نداریم، معتقدیم جمع عرفی نیست، ولیکن مهم در این بحث اینه که مقبوله عمر ابن حنظله اگر دلیل باشد بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص، حجیت او که نیاز به کبرای انقلاب نسبت ندارد. خطاب ثالث در بحث انقلاب نسبت که مشکل ندارد، او حجته. بحث در اونجا اینه که آیا می شود با اون خطاب ثالث مثل لا تکرم العالم الفاسق اول بیاییم اکرم العالم رو تخصیص بزنیم، او بشه اکرم العالم العادل، و بعد اکرم العالم العادل بعد از تخصیص که اکرم العالم تخصیص خورد و شد اکرم العالم العادل، این خطاب بیاد لا تکرم العالم را، که یک خطاب مباینی است، تخصیص بزنه. قائلین به انقلاب نسبت ادعاشون اینه، میگن اکرم العالم بعد از اینکه تخصیص خورد به وسیله اون لا تکرم العالم الفاسق، مقدار حجیتش میشه اخص مطلق نسبت به خطاب لا تکرم العالم. و جمع عرفی تابع مقدار حجیته. مخالفین انقلاب نسبت میگن نخیر، جمع عرفی تابع ظهور استعمالی است و از ظهور استعمالی عهد الخطابین اخص مطلق باشه، مقدار حجیت اخص مطلق شد، جمع عرفی درست نمی کنه. بس در اینه. شما در اینجا دنبال اینید که وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفصل رو اثبات کنید. این که نیاز به کبرای انقلاب نسبت نداره و این خطاب سوم بلا معارضه. حالا ما نسبت به براءت در شبهات بعد الفحص باید یک فکر دیگری بکنیم. فعلا بحث در این است که در شبهات قبل الفحص براءت جاری نیست. حالا ممکنه ما در تعارض اخبار براءت و اخبار احتیاط، اخبار براءت رو مقدم کنیم چون موافق با کتاب است، این که مهم نیست. بالاخره یک فکری میکنیم. اینجا دنبال این هستیم که در شبهات حکمیه قبل الفحص براءت جاری نشه. خب این خطاب سوم اگر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص رو اثبات کنه، حجت بلا معارضه دیگه. مرحوم آقای خویی یک راه دیگری داشت، نمیدونیم چرا اون راه رو دنبال نکرد، و اون راه اینه که ایشان به حدیث حجب تمسک میکرد که سندش از نظر ایشان تمامه. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این حدیث مسلم شبهه حکمیه قبل الفحص رو شامل نمیشه، چون اماره در معرض وصول اگر باشد صدق نمی کنه که حجب الله علم هذا الشیء، علم هذا الحکم عن العباد. برید بگردید پیدا کنید که این خدا محروم کرده است مردم را از عالم شدن به حکم این مسئله. اگر اماره در معرض وصول باشد بر مثلا حرمت حلق لحیه، برید بگردید پیدا کنید. نمیگردید، این که ما حجب الله علمه عن العباد نمیشه. پس حدیث حجب مختص است به شبهات بعد الفحص. خوب بود ایشون این حدیث حجب رو سبب انقلاب نسبت قرار میداد. میگم این حدیث اخص است از اخبار توقف، چون در شبهات بدویه بعد الفحص حدیث حج میگه که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، و این مختص شبهه بدویه بعد الفحص است. این حدیث حج اخبار توقف را تخصیص میزنه به غیر شبهه بدویه بعد الفحص، اخص مطلق از اخبار توقف دیگه. اخبار توقف در شبهات مطلقن، چه شبهه قبل الفحص چه شبهه بعد الفحص. حدیث از براءت در شبهه بعد الفحص رو بیان میکنه، میشه اخص مطلق از اخبار توقف. این راه به نظر میاد راه وجیه تری باشه به نظر ایشان که حدیث حج را سندن تمام می دانند، بلکه در آخرین دوره درس اصولشان که نوارش موجود هست فرمودن حدیث رفع سند صحیح ندارد، دلیل ما بر براءت حدیث حجب است. آخرین اشکال به فرمایش مرحوم آقای خویی این هست که خود ایشان در بحث‌های گذشته گفتند اخبار توقف اینها در مقام ارشاد به حکم عقل است، چون میگه الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه. پس فرض کرده در رتبه سابقه تکلیف مشکوک منجزه، چون میگه ام دائر از شما مرتکب شبهه بشید که معنایش افتادن در هلاکت هست، و یا احتیاط کنید، بلا اشکال احتیاط و وقوف در شبهه بهتر است از افتادن در هلاکت و عقاب. پس فرض کرده که جایگزین وقوف در شبهات وقوع در هلکات است، یعنی جایی که امر دائر است یا من احتیاط کنم یا مرتکب فعلی بشم که موجب عقاب است. عقل میگه که احتیاط لازم است، پس این اخبار توقف ارشاد به حکم عقل در جایی که در رتبه سابقه تکلیف منجز، استحقاق عقاب قطعیه. علاوه بر این که به قول مرحوم آقای خویی موضوع شبهه است، شبهه به قول مطلق، وقتی که شرع مقدس بیاد بگه آقا شما در شک در حرمت واقعی مباح است مرتکب بشی این مشکوک الحرمت الواقعی را، دیگه این مورد مورد شبهه نیست. امام علیه السلام فرمود احتیاط لازم نیست، شما آزادید در ارتکاب، این یه شبهه نمیشه که. ولذا این مطالبی که اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن، یا باید بگیم با غمز عین از این مطالب گذشته است، یا ناشیست از فراموشی مطالب گذشته. با اون بیانهای گذشته که بیان درستی هم هست، ما هم میگیم دلیل براءت ورود دارد بر وجوب وقوف عند الشبهه. وقتی اخبار براءت اومد دیگه شبهه به قول مطلق نیست. علاوه بر اینکه مرحوم آقای خویی فرمود ارشاد به حکم عقلم هست قف عند الشبهه، جایی که در رتبه سابقه عقاب محتمل است، تکلیف منجز است، اخبار براءت نفی تنجز تکلیف میکنه، موضوع او رو برمیداره. ولذا این وجه عاشر تمام نیست. حالا زمان امام بود دیگه، حالا بالاخره زمان امام بود، دلیل ها تعارض کرد، البته فحص رو باید ببینیم چی معنا میکنیم. اگه مرادتون فحص از روایات در کتب هست، لابد این دوتا فقیه که هر کدام مستند به یک حدیثی قضاوت کردند دیگه فحص کردند دیگه. منتها دوتا حدیث متعارض هست دیگه. الان راه نهایی اینه که برن خدمت خود امام علیه السلام از او سوال بکنن. اگه سوال از امام را جز مراتب فحص واجب بدونیم، خب میشه شعبه حکمیه قبل الفحص دیگه، چون سوال از امام هنوز نکردن. به این معنا شعبه حکمیه قبل الفحص، و اون زمان هم ممکن بود سوال از امام. خب کبرای شعبه حکمیه قبل الفحص که باید احتیاط کرد، این از روایت اگه فهمیده بشه، خب حالا در زمان ائمه یک مرتبه ای از فحص بوده که الان اون مرتبه نیست و اون سوال از امام بوده، این مهم نیست. از این بحث بگذاریم. راجع به وجوب فحص در اجراء براءت در شبهات حکمیه، عمده دلیل ما یکی انصراف بود به خاطر ارتکاز استنکاری عقلائی و متشرعی نسبت به جریان براءت در شبهات حکمیه قبل الفحص، یکی هم اخبار تعلم بود. اما در شبهات موضوعیه تارتن بحث میکنیم از براءت عقلیه در شبهات موضوعیه که آیا مشروط است به فحص یا مشروط نیست، و تارتن اخرى بحث میکنیم راجع به براءت شرعیه. راجع به براءت عقلیه که ما قبلا عرض کردیم، اصلا ما براءت عقلیه رو قبول نداریم. براءت عقلیه به نظر ما عبارت است از همون براءت عقلائیه مرتکزه به نسبت به موالی و عبید عقلائی. این براءت عقلائیه رو بزرگان ما اسمش رو گذاشتن براءت عقلیه. براءت عقلائیه قطعاً محرز نیست نسبت به شبهات موضوعیه قبل الفصل. حالا اگر کسی براءت عقلیم گفت، قدر متقنش شبهات موضوعیه بعد الفصله. اما مهم براءت شرعیه است، ادله لفظیه براءت. انصاف اینه اطلاق داره ادله براءت شرعیه نسبت به شبهات موضوعیه ولو قبل الفصل. رفع عن امتی ما لا یعلمون، عرفاً میگن شبهه موضوعیه قبل الفصل ما لا یعلمون دیگه. کل شیء لک حلال تا تعرف انه حرام. یا کل شیء لک طاهر تا تعلم انه قذر. چرا اطلاق نداشته باشه نسبت به شبهات موضوعیه قبل الفصل؟ ارتکاز عقلا نسبت به اینکه براءت در شبهات موضوعی بعد الفحص جاری می شود به معنای این نیست که عقلا ارتکاز استنکاری دارند نسبت به جریان براءت در شبهات موضوعیه قبل الفصل. عقلا میگن ما براءت نداریم. بین موالی و عبید عقلائیه براءت در شبهات موضوعیه قبل الفصل نیست و یا لااقل مشکوک است براءت عقلائیه در آن. اما این که ارتکاز استنکاری عقلایی نیست که استیهاش داشته باشند، استبعاد بکنند که شارع مقدس به خاطر مصلحت تسهیل جعل براءت در شبهات موضوعیه بکنه ولو قبل الفصل. بله بله، مرحوم نائینی فرموده است که فصل در شبهات موضوعی لازم نیست، اما تهرب از علم این جایز نیست. گاهی مقدمات علم فراهمه، حصول علم فقط احتیاج داره به یک نظر. این که فحص نیست، فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، اما مجرد نظر که فحص نیست. بعد مثال میزنه، میگه اگر مکلف بالای پشت بام هست نگاه بکنه به افق میفهمه که طلوع فجر شده یا نشده. خب این آقا نگاه نکنه به افق، بیاد اصل مؤمن جاری کنه برای اینکه در ماه رمضان اکل و شرب کنه، حالا یا براءت یا استصحاب عدم طلوع فجر. این درست نیست، چون یک نگاه به افق که فحص نیست، فحص واجب نیست. نه اینکه نظر در این مواردی که مقدمات علم فراهمه، بگیم این نظر مجرد نظر هم واجب نیست، نخیر این حرف درستی نیست. مرحومای خویی در اصول فحص به این نمیگن، گشتن به این نمیگن، چشماشون بالا بیاره میبینه طلوع فجر شده دیگه، نمیگن یفحص. یفحص ظاهرش اینه که داره یک مطلب مکتومی رو کشف میکنه، یک مطلب مخفی رو داره کشف میکنه. حالا مرحومای خویی فرموده در اصولش و در عده‌ای از مباحث فقهیش فرموده است که آقا قبول مجرد نظر، مجرد باز کردن چشم و دیدن واقعیت، این فحص نیست. اما مهم نیست فحص باشد یا نباشد، مهم اطلاق دلیل اصله. وفع ما لا یعلمون، این آقا هم نگاه نمی کنه به افق تا ببینه طلوع فجر شده یا نه. خب این میشه ما لا یعلمون دیگه، لا تنقض الیقین بشک میشه دیگه، استصحاب میکنه عدم طلوع فجر را. مهم نیست که فحص بگن به این مجرد نظر و فتح العین یا فحص نگن، مهم اینه که اطلاق داره ادله اصول، جاری است در مطلق جهل، ولو جهلی که به سهولتن و به مجرد نظر و فتح العین زائل بشه. البته یک جا ما از آقای خویی پیدا کردیم که شبیه استادش حرف زده، موسوعه جلد 26 صفحه 100 میگه قد لا یصدق الجاهل فی بعض موارد الفحص الیسیر کالذی یتمکن من النظر الی الافق، دقیقا همون مثال مرحوم ناینی، به فتح عینی لیر الفجر فلا یجری استصحاب و بقاء اللیل. ایشون میگه عرفن به این آقا جاهل نمیگن که میتونه نگاه بکنه ببینه سپیدی صبح دمیده یا نه، چشماشو بالا نمیکنه، سرش رو بالا نمیکنه، میگن آقا یک نگاهی هم به طرف بالا بیانداز، یک نگاهی هم به ما بکن. میگه نه، نگاه به شما بکنم چشمم میفته به طرف مشرق، یهو میفهمم که سپیدی صبح شده، این سحری حروممون میشه. بله، قد لا، تعبیر قد لا یستق الجاهل، ولی انصاف اینه که وجهی نداره که من کنیم از صدق عنوان جاهل بر این شخص. شما نهی داره که ما بگیم این آقا جاهل است، پس این آقا عالم است؟ عالم که نیست، جاهله دیگه. بله، نه فقط مرحوم ناینی نیست، دیگران هم مثل مرحوم آی صدر و در معاصرین آی زنجانی هم همینو میگن. منتها تعبیر آی خویی رو ما میگیم، ایشون میگه قد لا یستق الجاهل، الا قد لا یستق الجاهل فی بعض موارد الفحص الیسیر. ما میگیم شما بهتر بود اینجور تعبیر کنید، بگید انصراف دارد دلیل اصل، دلیل اصل ترخیصی از این مرتبه از جهل، و الا جاهل که بهش میگن دیگه، عالم که نیست، جاهل دیگه، منتها میگید ارتکاز عقلا عبا دارد از جریان اصل ترخیصی در این مرتبه از جهل که با باز کردن چشم جهل از بین میره. ما میگیم چه وجهی داره این انصراف؟ نمیخوام چشمم رو باز کنم، نمیخوام تلویزیون روشن کنم ببینم اذان صبح گفته یا نه. لا تنقض الیقین بشک، سحریمو میخورم، بعد از نیم ساعت دیگه هم نمازم رو میخونم که دیگه یقین کردم اذان صبح گفتم. چه لزومی داره حتما تلویزیون باز کنم، نگاه به ساعت بکنم، نگاه به افق بکنم؟ به نظر ما ادله اصول عملیه مطلقه. اگه ارتکاز استنکاری بود در این مواردی که عرفن میگن تهرب از علم، آقا برق رو روشن کن تا ببینی این گوشتی که میخوری گوشت گوسفند یا گوشت خرگوش. میگه برای چی این کارو بکنم؟ کل شیء لک حلال، اصل تزکیه این گوشت ولو به ملاک سوق المسلمین محرز، حلال بودنش هم کل شیء لک حلال. چه لزومی داره که برق رو روشن کنم بفهمم این گوشت گوسفند یا گوشت خرگوش؟ بله؟ چرا؟ عقلا براءت عقلائیه ندارند، اما یک مولایی است گفت رفع عن امتی ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، لا تنقض الیقین بالشک. اینا رو گفته، میگیم بابا خودت گفتی که نقض یقین به شک نکن. و الا زراره هم که در سیه اولای زراره گفت انزن انه نام، ممکن بود یه مقدار فکر کنه یقین کنه به خواب، گمانش اینه که خواب رفته، خب یه مقدار فکر میکنه، نظر یسیر میکنه، میبینه بله خواب رفته بود دیگه. امام نفرمود فکر کن ببین خواب رفتی یا نه، تا گفت ظن انه قد نام امام فرمود لا ينقض اليقين بالشك. این ارتکاز عقلایی اگر بود الان و اون زمان که فرقی نمی کنه، که ارتکاز متشرعی اگر احتمال بدیم متصل بوده به خطاب شرعی، ما معتقدیم که احتمال ارتکاز متشرعی کافیست برای عدم انعقاد، برای عدم احراز اطلاق. اما احتمال ارتکاز عقلایی وقتی شد فکر میکنیم میبینیم ما به وجدان عقلاییمون همچه ارتکاز عقلایی نداریم که عبا داشته باشد از جریان اصل مؤمن در شبهات موضوعی قبل الفصل، در مواردی که به مجرد نظر و فتح العین رفع جهل میشه. خب رفع جهل میشه که بشه، من نمیخوام رفع جهل بکنم. ارتکاز متشرعی ما تو همه ادله اصول، براءت، استصحاب، قاعده طهارت، قاعده حل، شما اینجور ادعا میکنید. انصاف اینه که ما ارتکازی اگر باشه ارتکاز عقلایی است که ما میگیم ارتکاز عقلایی استنکاری نیست. حالا مواردی رو در بحوث گفتن با این که ما در شبهات موضوعیه تحرب از علم رو جائز نمیدونیم، فتح العینین اگر بکنه چشمش رو باز کنه واقعیت رو میفهمه، باید یا احتیاط کنه یا چشماش رو باز کنه ببینه واقعیت چیه، نمیتونه براءت جاری کنه. ولیکن در بحث طهارت و نجاست و در بحث شک در تزکیه لحوم در سوق المسلمین احتیاط حتی به این مرتبه هم لازم نیست. چشمانت رو ببند، شک داری این مرغی که میخری فری اوداج عربه شده، نگاه بکنی میفهمی که این اون چی میگن اون نخودی که هست، اگر اون نخود عرض شود خدمتتون که اون بله اون برآمدگی اگر پایین باشه، این معلوم میشه که این ذبح شرعی نشده. حالا سرگش رو اگه نگاه کنی میفهمی سرگش رو بریدن. یه بار مرحوم آقای تبریزی مرغ میخریدن، نگاه کردن دیدن که یه رگش اصلا بریده نشده. میشه دیگه آدم این مقدار نگاه، ایشون در بحوث آقای سر گفتن لازم نیست. چرا؟ برای اینکه در طهارت و نجاست روایت داریم ما اوالی ابولن اصابنی اما اذا لم اكن اعلم. روایت داریم در صحیحه زراره فرمود فهل علی ان انظر فیه اذا شککت، شک بکنم در نجاست صوبم باید نگاه کنم؟ حضرت فرمود لا، انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. راجع به شک در تزکیه گفتن کل ولا تسأل، سوال نکند فروشنده این مرغ که این مرغ مزکاست یا مزکا نیست. به نظر ما این استدلال ها تمام نیست. اون صحیحه زراره در علل و شرایع داره که فهل علی ان اقلبه فانظر فیه. نگاه کنید علل و شرایع رو چجوری استدلال میکنن فهل علی ان انظر فیه، قال الله. در علل و شرایع داره فهل علی ان اقلبه، زیر و رو بکنم لباسم رو ببینم نجس است یا نجس نیست. این که امام اینو میفرمون لازم نیست، چه ربطی داره به این که چشمانم رو ببندم نبینم که بول افتاد یا نیفتاد؟ سوال از تقلیبه، سوال از زیر و رو کردن لباس هست. بقیه ادله رو هم تأمل بفرمایید، ما تو همش ایراد داریم انشاءالله فردا.